آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. پرزیدنت منتخب ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ امکان دارد سابق رهبر استخبارات ریچارد گرننل را به مقام فرستاده ویژه اید به جنگ روسیه و اوکراین تعیین کند. در این باره روز 23 نوامبر خبرگزاری رویترز با تکیه به 4 منبع آگاه اطلاع داده است. گرننل در دوره اولی ریاست جمهوری ترامپ سالهای 2017-2021 در مقام سفیر در آلمان، فرستاده ویژه در مذاکره های سربیا و کوسوو و هم اجرا کننده وظیفه رئیس استخبارات ملی کار کرده است. منبعها گفتند در صورت تعیین شدن او به این مقام، برای اجرای نقشه ترامپ در امر ختم جنگ نقشی کلیدی بازی خواهد کرد. گرننل تابستان سال 2024 گفته بود که برای ختم جنگ طرفدار ایجاد منطقه های مختار می باشد و اینچنین گفته است خواستار این نیست که در آینده نزدیک اوکراین عضو ناتو شود. سخنگوی پرزیدنت روسیه دمیتری پیسکوف در یک مصاحبه با خبرگزاری دولتی ریا نوستی گفته است روسیه به مهاجران نیاز دارد، ولی به گفتش این مهاجران باید قانونی باشند نه غیر قانونی. در صحبتی که روز 22 نوامبر نشر شد پیسکوف گفته است در پس منظر وضع پرتنش دموگرافی روسیه به خاطر رشد فعال این کشور، روسیه به مهاجران از کشورهای دیگر احتیاج دارد. این اظهارات در حال صدا می دهد که بعد حمله به تالار کروکوس و در انجام این حمله تروریستی اساسا متهم شدن شهروندان تاجیکستان در دومه دولت روسیه و هم سطح حکومت های منطقوی این کشور قانون و قرارهای به شدت محدود کننده حضور مهاجران کاری قبول می شوند. برابر با این با شرکت مطبوعات محلی و هم دولتی احساس بیگانه ستیزی نسبت مهاجران یک بار افزایش یافته، رید های پلیس علیه کارگران خارجی طرف بیرحم تر می شوند. روز 23 نوامبر مرکز شهر بیروت پایتخت لبنان را یک حمله پرشدت هوایی اسرائیل تکان داد. مقامات در اسرائیل گفتند که مبارزه آنها علیه گروه حزب الله مورد پشتیبانی ایران ادامه میکند. المنور، رسانه وابسته به حزب الله، با تکیه به وزارت بهداشت خبر داد که ترکش در محله بسته رخ داد و در نتیجه دست کم 4 نفر کشته و 23 کس زخمی شده است. خبرگزاری ملی لبنان گفت شمار کشته و زخمی شده ها خیلی زیاد است و در نتیجه حمله یک بینای 8 آشیانه تخریب شده است. تلویزیون لبنانی الجدید چند بینای تخریب شده را نمایش داد. هفته جاری این 4 حمله هوای اسرائیل به مرکز بیروت می باشد و اسرائیل گفته است که مؤسسه های وابسته به حزب الله را هدف قرار می دهد. حزب الله یک گروه نظامی و سیاسی می باشد، اکثر مناطق جنوب لبنان را نظارت می کند. اتحاد اروپا بخش نظامی حزب الله را تروریستی می نامد. ایالات متحده آمریکا هر دو بخش آن را ممنوع و تروریستی اعلام کرده است. دبیر کل ناتو مارک روته روز 22 نوامبر در شهر پالم بیچ ایالت فلوریدا با پرزیدنت منتخب ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ دیدار و گفتگو داشت. در یک اظهارات مختصر این پیمان نظامی روز 23 نوامبر سخنگوی نهاد فرح دخل الله گفت آنها مسائل زیاد امنیتی را بررسی کردند که پیمان با آن روبرو می باشد. عین زمان ناتو درخواست شرح خبری مطبوعات نیدرلند را نادیده گرفت که نوشت روته سابق نخست وزیر این کشور با هواپیمای حکومتی به فلوریدا پرواز کرد. روته را بسیاری ها بهترین رهبر اروپایی می نامند که توانست در دوره ریاست جمهوری سابق ترامپ با او رابطه های خوبی کاری برقرار کند. در روسیه یکی از صاحب ملکان مرکز تجارتی زیمنیه ویشنیا که در سوختار آن سال 2018 ده ها نفر کشته و مجروح شدند، پیش از ادای مهلت جزا شرطن به آزادی برآمد. ویچسلاف ویشنیوسکی با قرار دادگاه ناحیوی تومسک آزاد شد. از میان 15 محکوم شده برای سوختار پرقربانی زیمنیه ویشنیا در شهر کیمیروا، 10 نفر پیش از مهلت آزاد شدند. ویشنیوسکی را سال 2022 برای دادن پاره به رهبر گوستروی نادزور منطقوی تنزیلا کومکوا به هنگام ساختمان مرکز تجارتی گناهکار دانسته به 8 سال زندان محکوم کردند. تفتیشات معلوم کرد که زمان ساختمان این مرکز سالهای 2013-2014 ویشنیوسکی بر عوض 7 میلیون روبل پاره اجازت ساختمان بسنجش را به دست آورده بود و در این بنا سیستم‌های ضد سوختار نصب نشد. تنزیلا کومکوا سال 2021 به 18 سال زندان محکوم شد. алсу қурмаш ва хабарнигори бахши тотору бошқирди радиои аврупои озод радиои озодӣ барандаи ҷоизаи байналмилалии озодии матбуоти кумитаи дифоа аз журналистон гардид маросими тақдими ҷоиза рӯзи 21 ноябр дар шаҳри ню-йорк барпо шуд қурмаш ва ки 288 рӯзашро дар як боздоштгоҳи русия пушти сар кардааст аз талошҳои кумитаи дифоа аз журналистон барои озодии ӯ сипосгузорӣ кард журналистика ҷиноят нест гуфт ӯ ва таъкид намуд ки айни замон беш аз 20 хабарнигор дар зиндонҳои русия қарор доранд қурмашева гуфт ки ҷоизаи худро ба ҳамкорони зиндонии дигараш аз ҷумла иҳар лосик ва андрей кузничук аз беларус владислав есипенко дар қрим ва фарид меҳрализода дар озарбойҷон мебахшад
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور
دارم
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
cw.ozodi.org
22 نویبر در روز چهارمی دادگاه چهره های معروف سیاسی و خادمان پیشین دولتی برخی از شاهدان بیانات دادند.
در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
خبرنگار رادیو آزادی در اطراف بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه مشاهده کرد که برخی از منصبداران پیشین تاجیکستان از جمله رشید عالیموف وزیر پیشین کارهای خارجی و سفیر سابق تاجیکستان در چین و نورعلی سعیدوف کاتب پیشین شورای جمعیت تاجیکستان پس از انجام جلسه دادگاهی از مکان مرافعه بیرون آمدند اما این افراد از دادن همه گونه جزئیات به خبرنگاران خودداری کردند طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی شاهدان اساساً در دایره پرونده های همراخان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجی پرسیده شدند اما جزئیات این پرسش معلوم نیست همچنین عیبنامه شاکرجان حکیموف حقوقشناس ورزیده و معاون یکم رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز شنیده شده است مرافعه چهره های شناخته که با گمان تبادلات دولتی و غصب قدرت متهم و بازداشت شدند چون روزهای پیشتره پشت درهای بسته صورت گرفت با مرافعه تنها وکیلان دفاع این افراد راه داده شدند و خلاص نزدیکان بازداشت شده ها و نمایندگان واسطه های اخباری عامه با مرافعه راه داده نشدند در مرافعه های پیشینه عیبنامه افراد دیگری گمانبر همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان عبدالفیض عطایی سردار پیشین ریاست اطلاعات این وزارت نورامین غنی‌زاده و جمشید بایف سرهنگ‌های نهادهای امنیتی تاجیکستان اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان و رئیس سابق حزب دموکرات تاجیکستان و احمدشاه کامل‌زاده روزنامه‌نگار و معاون اکنون برکنار شده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان شنیده شده است
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
cw.ozodi.tj
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با اوکراین اجازه داده است که از موشک‌های دورپروازی ساخت آمریکا برای حمله به درونتر قلمرو روسیه استفاده کند. اجازه چنین حمله ماه‌ها باز بحث می‌شد و آمریکا تا کنون به اوکراین اجازه نداده بود که از موشک‌های دورپرواز برای ضربه به درونتر خاک روسیه استفاده کند. مقامات روسیه پیشتر گفته بودند که اوکراین خودش این موشک‌ها را استفاده کرده نمی‌تواند و برایش کمک نظامیان ناتو لازم می‌شود. از این رو ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفته بود که کشورش این حمله را همچون حمله ناتو قبول میکند و پاسخ سخت خواهد داد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. پس از بحث‌های طولانی جو بایدن پرزیدنت آمریکا در نهایت به اوکراین اجازه داد که با موشک‌های دورپرواز به روسیه حمله کند. خبرگزاری رویترز گفت که قرار را بایدن تازه امضا کرده است. موشکی اتاک ام اس که آمریکا به اوکراین داده بود تا 300 کیلومتر دور می‌رود. مقامات اوکراین با تکرار از آمریکا خواسته بودند که اجازه استفاده از این موشک را دهد. راهگیری این نوع موشک برای روسیه کاری سخت است و آن میتواند برایش خرابی زیاده بیارد. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت نتیجه کاری موشک را پس از حمله خواهد دید.
Сьогодні багато в медіа говорять про те,
امروز رسانه های زیاد نوشتند که ما برای عمل کردن اجازه گرفتیم. حمله با گپ نمی شود، چون این چیزها را اعلان نمی کنند. نتیجه را موشک نشان می دهد. حتما.
ракети самі за себе скажуть.
چند مقام امریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند که امریکا این اجازه را پس از آن داد که روسیه سربازان کره شمالی را به جنگ جلب کرده است. این خبرگزاری نوشته است که احتمال اوکراین با این موشک به پایگاه در کورسک حمله کند که در آن سربازان کره شمالی نگهداری می شوند. حدودی از کورسک را تابستان امسال اوکراین گرفت و حالا خبر می رسد که سربازان کره شمالی همراه با نظامیان روس علیه سربازان اوکراینی در این منطقه وارد جنگ شدند. دونالد ترامپ، پرزیدنت منتخب آمریکا که وعده قطعی جنگ در اوکراین را داده بود، دو ماه بعد به کار آغاز می کند. هنوز موقع او درباره این تصمیم معلوم نیست، ولی او بارها کمک زیاد به اوکراین را تنقید کرده بود. مقامات آمریکایی گفتند که حمله با چنین سلاح اوکراین را در موقع قوی تر قرار خواهد داد و شاید این موقع روسیه را زودتر سر میز مذاکرات و پایان جنگ بکشاند. نظرهای برعکس نیز وجود دارند که احتمال اجازه حمله با موشک های دورپرواز تنش را اوج دهد و جنگ را به درازا کشد. حالا نگاه ها به اوکراین روانه شدند که آن کی و چی گونه از موشک های دورپرواز علیه روسیه استفاده خواهد کرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
اگر رحیم مصف دانشمند سرشناس و اکادمیک تاجیک زنده می بود، 16 نویبر 85 ساله می شد. به افتخار این دانشمند ورزیده تاجیک، من ارشاد سلیمانی گزارشی مستند تهیه کردم که آن را بشنوید.
این پاره نبات در پیاله و این کاسه 6 سال است که روی این میز بی تغییر ماندند. 21 یونی سال 2018 اکادمیک رحیم مصف آخرین بار از این پیاله نبا چای نوشید و از این کاسه خوراک خورد.
گفت برا سایمه مستلوف و به همی جره بگی بیا منوجه چای خوردم کشر خوردم تو برا من تاسکاری نرفته که منم مصطفی ونجی زنگ میزنه که اپا بیا که اکم غلطیده است. تا اومدیم که اکم دخترها در تاری سرشن سکاری بیرم یک 10-15 منیت اکم تمام کرد.
اکادمیک رحیم مصف، مورخی که آثار و کار و پیکارش زمان بحث های داغ را در محافل علمی ببار آورده بود، 16 نویبر 85 ساله شد. وی از کمترین روشنفکران تاجیک در پایان قرن 20 و اول قرن 21 بود که در قضاوت به حوادث تاریخی و سیاستگزاری های روزگارش بیشتر از دیدی عدالت علمی، جسارت شخصیتی و شهامت اخلاقی برخورد میکرد. این جنبه شخصیتیش او را از دیگر همتایان، خصوصا همکارانش در اکادمی علوم و دانشگاه ها فرق کننده کرده بود.
اثر شش جلده تاریخ خلق تاجیک به زبان روسی یکی از اثرهای بسیار پرارزش می باشد در شناخت ملت تاجیک، در شناخت تاریخ خلق تاجیک. و بعدن استاد رحیم مصف راهبری گروهی بودند که اتنوگنز خلق تاجیک را تیار میکردند. 3 ماه پیش این کتاب نیز پورا به آخر رسید، اما به استاد رحیم مصف میسر نگردید که نسخه چاپ.
رحیم مصف سال 1939 در محله سکاسمی روستای مدی خروی ناحیه ونج زاده می شود. پس از مرگ پدر تحصیل مکتب میانه را در خانه های کودکان خارق و دوشنبه فرا می گیرد. سال 1961 رشته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم می کند و تا پایان عمر در پژوهشگاه تاریخ و مردم شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان کار کرد. 27 سال رهبر این پژوهشگاه بود. سال 2015 به گفت اکادمیک اکبر ترسان، هر دوی آنها به دستگاه رئیس جمهور دعوت و از وظیفه برکنار شدند.
موضوعم جشتا وقتی که اعلان کردم بایم خودشو داشتن از داشتا گو که زشتا من یانشم بودم وقتم یا از که جشت زشتا تیچ از کاش بان لیز شبه سلوشت а теперь такие не нужны. Понял? А мы же наштагин, да? Кем вам богатам же ко мне, ман, а с ним же от умри солхой эйджодым, дар хорчик зашт. Беступан сол калиб нар Москва и Ленинград будам. Абза сол дар Америка будам. Амбо мангтам а дава надарам. Мами ватан ба, اول خزمان نکردیم. لیکن این بگفتم جاور شد.
در مقام رهبر پژوهشگاه تاریخ، مصف در پایان عمر شوروی با اسناد سیری و مخفی و دست نخورده تاریخ سیاسی آسیای مرکزی، خصوصاً فاجعه تاجیکان در سالهای 20 عصر گذشته دست یافت. آنها را با تفصیل و جزئیات و بهاگذاری علمی منتشر نمود. تاریخ تبر تقسیم اثری که به اکادمیک رحیم مصف شهرت جهانی آورد. اکادمیک رحیم مصف بعد از فروپاشی شوروی یکی از نخستین عالمانی بود که با معلومات و منبعهای زیر مهرهای مخفی نهادهای گوناگون شوروی دست یافت و معلومات بسیار مهمی نهفته در بایگانی های شوروی و در صندوق های آهنین ساختارهای مخصوص را بیرون آورد و پشت صحنه فاجعه تقسیمات ملی حدودی در آسیای مرکزی را روشن کرد و این بود که بعد از نشر این کتاب اکادمیک رحیم مصف را برای سخنرانی به بزرگترین دانشگاه های دنیا دعوت کردند و حقیقت تاریخ را بار اول از زبان این دانشمند سرشناس تاجیک شنیدند. این اثر را آن زمان گردشی در تفکر نوی تاریخ نگاری جمهوری عنوان کرده بودند. بعدن اکادمیک مصف در این رویش سال 1995 کتاب تاجیکان با مهر کاملا سیری و سال 2003 اثری تاجیکان فشار آوری و اسیمیلیتس را نوشت که علیه این کتاب ها از سوی ده ها مؤلف و کشورهای همسایه تاجیکستان تقریض و جوابیه نشر شد.
مسئله های تقسیمات ملی حدودی که سال 1924 به وجود آمد، مثلا در اونجا بعضی عامل های مثلا سوبیکتیوی بزن که مثلا بعضی شهرهای ما با دیگر جا کوچه گرفته شد، همین در این مسئله بیتاخت کرد. میخواست که همین حقیقت روی آب برارد و برای حقیقت این روی آب برارد بسیار کار کردن در کار برد، بسیار جستجو کردن در کار برد. تمام سرس مثلا واسطه های اخبار عمومی اثری دیدن در کار برد، ادبیات های تمام اثری دیدن در کار برد. مثلا بایگانی های اصوی میانه مسکاب دیگر جا دیدن در کار برد، همین کار همون کرد، عقیب نگشت. و اگر خطا نکنم یک کمی کتابی که وای نویست تاریخ تبر تقسیم بود.
برای این آثار ارزشمند و کارهای دیگر در تحقیق و مدیریت تاریخ نگاری مردم تاجیک، اکادمیک مصف تنها شخصیت علمی بود که در آغاز سالهای 2000 برای دریافت عنوان قهرمان تاجیکستان پیشنهاد شد، اما بعداً به دلایل ناروشن این عنوان را دریافت نکرد.
جنبی دیگر است که شخصیت خودی مصف است که یک شخصیت بسیار میتوان گفتن منحصر به فرد بود و اون چیزی که او را از دیگران از سایر همکاراش و همزمانانش ممتاز میساخت این بود که اون برخلاف بیشتری دانشمندان و شعرهای ما از همون رسمی چاپلوسی و خوشامد دور بود که او را واقعا هم به خاطر همین ممتاز میساخت و با همین خصوصیت خود فرق میکرد.
رحیم مصفیش باقی من یک مردی خصوصیت های مخصوص خودش داشت. یکی از مخصوصیت های مخصوصش این بود که وای مرد بود، همین گپش مردانه میگفت، همین گپش که میگفت و با آخر میرسان خصوصیت اساسی بهتینه باید همین بود.
مصف با عنوان رئیس پژوهشگاه تاریخ همیشه با تاریخ سازی های دروغین مخالفت میکرد و در برابر دستکاری های تاریخ موضع گیری قاطع داشت. از جمله او سال 2011 در یکی از صحبت ها برای آزادی گفت که عضو کمیسیون دادن بخشی از زمین‌های تاجیکستان به چین بود، وزیر سازشنامه مرزی امضا نگذاشت. او در صحبت با آزادی این عملکردش را چنین شرح داده بود:
اگر امضا میکردید نام شما داغدار میشد.
البته یکون وقت باب نگن که مثلا یک کس ازای کمیسیه بود، یک گب گفت که همین خیم که بوده در دادن گیرید و 93 فایستوشون که با دادن گیرید، ما چی میموند بوده ما؟
مصف همچنین به جشنگیری قدامت تاریخی شهر و نواحی در کشور مخالف بود و این سیاستگزاری های حکومت را انتقاد میکرد. هرچند مصف برای تحقیق ناروشنی های تاریخ سیاسی تاجیکان و بحث های دامنه‌دارش با مورخان و دانشمندان کشورهای آسیای مرکزی به عنوان یک روشنفکر ملی معروف شده بود، اما او را یک مورخ همسو با روسیه وقت که در سرگاه این تاریخ سازی ها بود می دانستند. ولی سالها پیش در یک صحبت با رادیو آزادی این موضوع گیریش را چنین توجیه کرده بود:
زویسی نبودیم، ما نزویسی نبودیم پولیم سنسوا، но у нас был организм, то, что нам нужен.
Нишунахой давладури.
Ниш пайдобуд, хамаш пайдобуд. Но не были полным словом независимые тоже. Это не нельзя было так делать. Но это послужило потом правовой основой имрузаба. Независимый. Если сир пошли, мы независимы шли. Правовая основа шамовах ташки вшит. Ага республика, то есть у нас мешит, мы чем мешили.
دکتر علمی تاریخ عبدالله غفوروف از شاگردان مصف در اکادمی ملی علمهای تاجکستان بر این است که صرف نظر از توجه شخصی که استادش با استالین داشت، در تحقیق قضیه های آن دوره واقعیت را صرف نظر نکرده است.
گناه پانترکیزم کمتر است و اینجا منفعت روزی تو جای ممکن که این نفرانی که چنین عقیده میرونن ممکن درست باشد، لیکن من فکر نمی کنم که اکادمی مصف برای سیمپاتی شخصی خود با استالین این کار کرده باشد.
سال 2016 اکادمیک مصف اعلان کرد که پول جایزه ستاره های اتحاد را که در سال 2012 صاحب شده بود برای بنیاد مکتب در زادگاهش می بخشد. این پول 500,000 سامانی بود، اما این پول ها در تاجیک صادرات بانکی بحرانی شده گیر ماندند.
تقدیرم پلان شما تا حاضر ای بانک یگان پول نگرفته ایم. نمیدونم، اما کاغذ دکمنتش در دست مردک ما حسابم نکریم.
امسال حکومت ایونج اعلان کرد که مکتب زادگاهش دهه مدیخر را به نام اکادمیک مصف می‌گذارد. از این پیشتر یک قله در ناحیه اشکاشیمی ولایت مختار کوهستانی بدخشان رحیم مصف نامگذاری شده بود. اما پس از مرگ این دانشمند سرشناس بارها از سوی دانشمندان و جامعه شهروندی پیشنهاد شده بود که در دوشنبه خیابان یا مؤسسه به نام مصف و هیکل او گذاشته شود. از جمله آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان که زمان مصف خانه‌اش را فروخته و آن را تعمیر کرده بود. این پیشنهادها تا هنوز بی پاسخ مانده. خانه شخصیش را که هنوز زمانی در حیات بودنش به خانموزی تبدیل داده بود و بایگانی و میراث علمیش در آن نگهداری می شوند، از طرف هیچ نهاد دولتی یا علمی حمایت نمی شود. سال 2018 اکادمیک رحیم مصف بر اثر سکته مغزی در 79 سالگی درگذشت و در قبرستان لوچاب دوشنبه، آرامگاه چهره های علمی و فرهنگی تاجیکستان، به خاک سپرده شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
موسم امسالی فوتبال برای دسته منتخب تاجیکستان با دو بازی دوستانه مقابل تیم‌های ملی نپال و افغانستان به پایان رسید. روز 22 نوامبر با بازیگران و مربیان و هیئت مأموران دسته استقلال دوشنبه جام و مدال‌های طلای مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان سپرده شد. این خبرهای ورزش را از من نرسالهی لطیف پیشنوید. نتیجه های بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال تاجیکستان مقابل دسته های منتخب نیپال با حساب 4-0 و افغانستان با حساب 3-1 که در روزهای فیفا فدراسیه بین المللی فوتبال در ماه نویبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شدند و با بالاروی موقع دسته در رده‌بندی نوی فیفا مساعدت خواهند کرد. در همین حال تیم ملی فوتبال تاجیکستان در فهرست فیفا در جایگاه 105 قرار دارد. فهرست نوبتی فیفا 28 نویبر نشر خواهد شد. گلا شکیلادزه سرمربی منتخب تاجیکستان متخصص گرجی گفت که بازی های دوستانه با تیم های ملی نیپال و افغانستان یکی از مرحله های آمادگی دسته با قسم انتخابی جام آسیا 2027 بود که ماه مارس سال آینده شروع می شود. در مرحله انتخابی رقیبان منتخب ما تقریبا دسته های همین سطح خواهند بود. بازی ها آسان نمی شوند. وظیفه ما با قسم نهایی جام آسیا 2027 راه یافتن است. بنابراین ما برای رسیدن به مقصد خود تمام قوه و مهارتمون را سفر بر می کنیم. ابراز داشت سرمربی دسته منتخب تاجیکستان گیلا شکیلادزه. به اطلاع فدراسیه فوتبال تاجیکستان رقیبان تیم ملی کشور در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2027 روز 9 دکبر در مراسم قرعه کشی معین خواهند شد. یادآور می شوم دسته منتخب تاجیکستان که زیر رهبری گیلا شکیلادزه در مرحله دویم انتخابی جام جهان 2026 در گروه خود با کسب 8 امتیاز جای سوم را گرفت، از حق شرکت در دور سوم مسابقات و راه خط مستقیم به جام آسیا 2027 محروم گشت. همکنون تیم ملی فوتبال تاجیکستان در مرحله نهایی انتخابی جام آسیا 2027 که 25 مارس سال آینده آغاز می‌یابد اشتراک خواهد کرد. خبری دیگر، روز 22 نوامبر پس از انجام بازی موقوف مانده دوره 18 لیگ عالی فوتبال تاجیکستان میان دسته های استقلال دوشنبه و اسخطه خوجند که در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی دایری گردید، با بازیگران و مربیان و هیئت ماموران دسته استقلال جام و مدال های طلای قهرمانی تاجیکستان سپرده شد. دسته استقلال در مسابقه امساله لیگ عالی فوتبال تاجیکستان پیشکی به عنوان قهرمان کشور دست یافت. ضمناً استقلال در تاریخ خود بار 13 و مراتبه 11 پی هم صاحب عنوان قهرمانی تاجیکستان شد. حالا در جدول مسابقات لیگ عالی استقلال پیش صفی یگانه است و نتایج دو بازی باقی مانده موقع قهرمان را تغییر نخواهد داد. مبارزه برای مدال های نقره و برنجی مسابقه امساله قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی ادامه می یابد.